ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در ایران ساعت 7 بعد از ظهر هست. همراه شدید با رادیو فردا. ما هم با مجله شامگاهی در کنارتون هستیم. امروز دوشنبه 15 مهر ماه 1392 است، 7 ماه اکتبر از تقویم میلادی. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، همراه با تیم شامگاه رادیو فردا. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به یک مجله شامگاهی دیگر از رادیو فردا. در این مجله هم مثل هر شامگاه دیگر که با رادیو فردا همراه هستید، براتون گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل داریم درباره مهمترین مسائل روز ایران و جهان. در اتاق فرمان امروز مارتین با ماست در استودیوی خبر. کنار من حمید فاطمی، ما رو همراهی میکنه با خبرها از ایران و جهان و دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرها از ایران و جهان باشید با حمید فاطمی. در آغاز یک مجله شامگاهی دیگر باز میگردیم، پس از اون براتون خواهم گفت که روی میز این برنامه براتون همکاران من چه ها چیدند. این شما و این حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه امروز در بروکسل ابراز امیدواری کرد که ایران در مذاکرات آینده ژنو پیشنهادهای سازنده و ملموسی ارائه کند.
We are looking forward to meeting Foreign Minister Sharif and the new negotiation team in Geneva next week.
مایکل من گفت 5+1 در انتظار دیدار هفته آینده با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران است. وی ابراز امیدواری کرد که ظریف با پیشنهادهای سازنده و ملموسی به ژنو برود. سخنگوی کاترین اشتون با تاکید بر تمایل 5+1 به پیشرفت مذاکرات افزود، اکنون واقعا وقت آن رسیده است که این مذاکرات به نتایج ملموسی منتهی شود. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، گفت ایران مصمم است مسئله هسته‌ای در زمانی کوتاه حل شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن روحانی روز دوشنبه در مراسم تقدیم استوارنامه سفیر جدید هلند در تهران ابراز امیدواری کرد که روابط ایران با کشورهای اتحادیه اروپا در تمام زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به زودی توسعه یابد. روحانی افزود جمهوری اسلامی مصمم است مسئله هسته‌ای در زمانی کوتاه حل شود. وی گفت ایران داشتن حقوق هسته‌ای در چارچوب NPT را حق مسلم خود می‌داند و آمادگی دارد تا در چارچوب مذاکرات 5+1 ابهامات را رفع کند. روحانی در مورد حقوق بشر نیز گفت باید ضمن به رسمیت شناختن تفاوت‌های فرهنگی یکدیگر، اصول نظیر آزادی بیان و تبادل اندیشه‌ها مورد احترام قرار گیرد. اوادیا یوسف، خاخام ارشد و جنجالی کلیمیان سفارادی اسرائیل، روز دوشنبه در بیمارستانی در بیت المقدس یا اورشلیم در سن 93 سالگی درگذشت. خاخام اوادیا یوسف علاوه بر نفوذ گسترده معنوی به خصوص در میان یهودیان سفارادی، یهودیانی که از کشورهای شرقی و اسلامی به اسرائیل مهاجرت کردند، نفوذ سیاسی فراوانی نیز داشت. وی رهبر معنوی حزب شاس بود. ائتلاف نمایندگان حزب شاس در پارلمان اسرائیل برای تشکیل دولت‌های این کشورگاه سرنوشت ساز بود. اوادیا شاس زاده عراق بود و در 4 سالگی همراه با خانواده‌اش به اورشلیم مهاجرت کرده بود. وی سخنان تند و جنجال برانگیز زیادی داشت که بارها در داخل و خارج اسرائیل محکوم شده بود. مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، گفت پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در شورای عالی امنیت ملی، در دست بررسی است. وی توضیح بیشتری در مورد چگونگی بررسی این پرونده ها، مسئولان بررسی آنها و زمان اعلام نتیجه بررسی ها نداد. مهدی کروبی همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد معتقد به وجود تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بودند و از بهمن 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که می‌شنوید. پس از خوشبینی‌های دو هفته گذشته درباره مذاکرات احتمالی ایران و 5+1 گمانه‌زنی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران، این روزها افزایش پیدا کرده. ایران بالاترین نرخ تورم در میان 132 کشور جهان را دارد. درها بر همان پاشنه می‌چرخد. وزیر ارتباطات ایران می‌گوید فیسبوک و توییتر قرار نیست رفع فیلتر شوند. تدریس زبان قومیت‌ها در مدارس در ایران و دیسک آموزش و پرورش اعلام کرده. رضا خمسه‌ای از پیشکسوتان نمایش عروسکی در ایران درگذشت. به این موضوع هم در همین مجله شامگاهی خواهیم پرداخت. دعوت می‌کنم که به همراهیتون با این برنامه ادامه بدید و تا پایان با ما بمانید. پس از خوشبینی‌های دو هفته گذشته از توافق احتمالی ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای، گمانه‌زنی‌های تهران و کشورهای غربی درباره نتایج این مذاکرات افزایش پیدا کرده است. فریدون زرنگار همکارم و گزارشی با همین موضوع.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه همزمان با دیدارش با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اندونزی گفت گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی بسته ای روی میز گذاشت، اما ایران تا به حال جواب کاملی به این پیشنهادات نداده است. بنابراین و به گفته آقای کری، طرفهای مذاکره با ایران منتظر پاسخ کامل ایران به پیشنهادهای ارائه شده است. جان کری همچنین گفت چیزی که ما نیاز داریم طرحی از سوی ایران است که دقیقاً توضیح دهد که ایران چگونه می‌خواهد به دنیا اعتماد دهد که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. پیش از این کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا هم گفته بود که ایران باید پاسخ خود را به بسته پیشنهادی در آلماتی بدهد. این در حالی است که محمد جواد ظریف روز شنبه در گفتگوی تلویزیونی خود با سیمای جمهوری اسلامی گفت طرح پیشنهادی 5 به علاوه 1 به تاریخ پیوسته است.
ما گفتیم بهشون که اون طرح به تاریخ پیوسته، باید با یک دیدگاه جدیدی وارد بحث بشن. هدف ما این است که این مذاکرات در واقع یک مذاکره جدی باشه برای رسیدن به اون فهم مشترک که ما چگونه یک هدف رو میتونیم به صورت مشترک دنبال بکنیم و چه روشهایی داریم برای اینکه اون اطمینان ها ایجاد بشه. ما دیدگاه هایی داریم، رو موضوعاتی فکر کردیم، اینها رو به روش مناسب در جلسه مطرح میکنیم. امیدواریم که شروع خوبی باشه. مذاکره سخت.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکوی بریتانیا درباره پیشنهادات پیشین و احتمالی گروه 5 به علاوه 1 به ایران به رادیو فردا میگوید
خانم اشتون قبلا در آلماتی به نمایندگی از طرف گروه 5 به علاوه 1 به ایران پیشنهاد کرده در صورت خارج کردن نزدیک به 200 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20% و همینطور توافق بر سر بستن فردو، ما به شما قطعات لوازم یدکی هواپیما میدیم و میتونیم تحریم ها رو در مورد طلا هم برداریم. پیشنهادات اضافه‌ای که میتونه جامعه جهانی به ایران داشته باشه و آمریکا یا موافقت بکنن، لغو تحریم سویفت و همینطور تارگت 2 که در صورت عملی شدن به ایران دوباره اجازه میده مبادلات بانکیش رو به صورت متعارفی ادامه بده و همینطور ذخایری که در کشورهای خریدار نفتش به پول محلی داشته به کشورهای دیگه و به داخل ایران منتقل بکنه. بیشتر از این من تصور نمی‌کنم جامعه اروپا آماده برداشتن قدم‌هایی باشه بدون رسیدن به توافق ابتدایی با ایران که نتیجه اون کاهش دادن نگرانی‌های کشورهای همسایه برای تبدیل شدن ایران به یک قدرت نظامی اتمی است.
در این میان خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز دوشنبه به نقل از روزنامه الحیات چاپ لندن نوشت که غرب آماده ارائه پیشنهادهای تازه‌ای در چارچوب یک بسته به ایران است. این بسته به نوشته ایسنا در برگیرنده موافقت ایران با توقف غنی‌سازی 20%، بستن تأسیسات هسته‌ای فردو و تحویل ذخایر اورانیوم به یک کشور بزرگ هسته‌ای و امضای پروتکل الحاقی مربوط به معاهده منع گسترش سلاح های هسته‌ای از سوی تهران است. در مقابل گروه کشورهای 5 به علاوه 1 متعهد می شود که حق ایران در غنی‌سازی 5% را تحت نظارت بین المللی به رسمیت بشناسد و در جهت لغو تحریم های اقتصادی بر اساس طرح گام به گام عمل کند تا به مرحله بازگرداندن پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت به آژانس بین المللی انرژی اتمی برسد. همچنین غرب متعهد می شود میله‌های سوخت غنی شده 20% تجهیز شده به منظور راه اندازی راکتور تحقیقات پزشکی تهران را تأمین کند. هنوز هیچ خبری رسمی درباره این پیشنهادات و یا واکنش ایران به این پیشنهادات منتشر نشده است.
فریدون زرنگار همکارم گزارش میداد و حالا فرصتی هم هست تا در حالی که 9 دقیقه گذشته از ساعت 7 بعد از ظهر در تهران بریم و صدای خوب شما رو بشنویم که برای ما پیام گذاشتید و ما رو شریک دیدگاه‌های خودتون کردید.
خواستم خواهش کنم از آقای رهبر ما که واقعا به فکر ملت باشن و این دیواری که بین ایران و آمریکا هست فرو بریزه و واقعا هم از آقای رئیس جمهور تشکر میکنم به خاطر این برنامه‌ای که داره. خیلی ممنون. به فکر این مردم هم باشن، واقعا فقر و بیکاری تو کشور ما داره واقعا صدای همین ملت رو در آورده.
خواستم بگم آقای روحانی، خواهش میکنید ما رو از شر این پارازیت های بسیار مضر خلاص کنید، به خصوص این دستگاه جدیدی که رو کوه‌های شمال تهران گذاشتن و واقعا فاجعه باره. خواهش میکنم.
خواستم تبریک بگم به پیروزی که جوانای ایرانی آوردن در والیبال، واقعا مایه غرور ما همه ایرانی ها. تبریک میگم بهت.
باور کنید اگر پول نفت به روی این آقای خامنه‌ای و دار دستشون سپاهی ها قطع بشه، اینا دست از حمایت از تروریست و بشار اسد برمی‌دارن و غنی‌سازی رو هم رها می‌کنن. ولی تا زمانی که یک دلار برای پول نفت به جیب اینا وارد بشه، اینا همین رفتاراشون رو ادامه خواهند داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بانک جهانی در گزارش توسعه جهانی در سال 2014 میلادی شاخص‌های اقتصادی کشورهای جهان را بررسی کرده. در این گزارش نرخ تورم 132 کشور در سال‌های 2010 تا 2014 میلادی ارزیابی شده که در ایران یکی از بالاترین و در واقع چهارمین نرخ بالای تورم در میان 132 کشور که مطالعه شدند محاسبه شده. بشنویم جزئیات بیشتر رو درباره این گزارش جدید بانک جهانی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش بانک جهانی، میانگین نرخ تورم ایران در بازه زمانی 2010 تا 2012 نزدیک 24% و از بالاترین نرخ‌های تورم محاسبه شده است. تنها بلاروس با بیش از 56%، سودان جنوبی با بیش از 47% و اتیوپی با بیش از 28% نرخ تورم بالاتر از ایران دارند. ژاپن و سوئیس در سالهای 2010 تا 2012 تنها کشورهایی بودند که نرخ منفی معادل 0.2% داشتند. بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود رفتار مالی در 138 کشور را ارزیابی کرده است. بر اساس این گزارش در سال 2011 نزدیک 36% مردم جهان بخشی از درآمد خود را پسنداز کردند. این درصد در کشورهایی که درآمدها بالاست نزدیک 54% و در کشورهایی که درآمدها پایین است نزدیک 30% ارزیابی شده است. به گزارش بانک جهانی در ایران بیش از 32% مردم در سال 2011 بخشی از درآمد خود را پسنداز کردند. از حیث میزان پسنداز مردم در جهان، ایران در رده 57 ارزیابی شده است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد در کشورهای ثروتمند و توسعه یافته تمایل بیشتری به پسنداز وجود دارد و در سوئد نزدیک 83% مردم در سال 2011 بخشی از درآمد خود را پسنداز کردند. دانمارک و نیوزیلند با بیش از 72% در رتبه دوم و آلمان با بیش از 67% در رتبه سوم قرار گرفتند. بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود آورده است که نزدیک 20% افراد بالای 15 سال ایران در سال 2011 اقدام به پسنداز در بانک‌ها و نهادهای مالی کردند که میانگین جهانیان بیش از 22% و برای کشورهای توسعه یافته بیش از 40% برآورد شده است. در گزارش بانک جهانی شمار وام گیرندگان در ایران از سیستم بانکی در سال 2011 نزدیک 31% و بیش از شمار پسنداز کنندگان برآورد شده است. در کشورهای توسعه یافته میزان پسنداز کنندگان در سیستم بانکی بیش از 40% و وام گیرندگان 13% جمعیت ارزیابی شده است. میانگین دریافت وام در جهان 9% محاسبه شده است. به گزارش بانک جهانی بیش از 12% مردم ایران در سال 2011 مبادرت به پسنداز غیر رسمی در خارج از سیستم بانکی کردند. در کشورهای توسعه یافته بیش از 13% مردم اقدام به پسنداز پول در خارج از سیستم بانکی کشور خود کردند. میزان وام گیرندگان از منابع غیر رسمی در ایران بیش از 40% در سطح جهان نزدیک 25% و در کشورهای توسعه یافته 18% برآورد شده است. در گزارش بانک جهانی، ایران در گروه کشورهایی قرار گرفته که میزان درآمد از متوسط به بالاتر ارزیابی شده است.
همکارم بکتاش خمسه‌پور بود که گزارش میداد درباره این موضوع، درباره وضعیت اقتصادی در ایران و درباره همه خبرهای دیگر روز از ایران و جهان. شما البته علاوه بر اینکه صدای رادیو فردا رو میشنوید، میتونید که در طول شبانه روز حتما به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و در صفحه فیسبوک میتونید در بحث هایی که در کامنت ها در این صفحه جریان داره شما هم شرکت و همراهی بکنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
البته اگر برای دستیابی به فیلتر به فیسبوک، چه فیسبوک رادیو فردا و چه به طور کلی شبکه اجتماعی فیسبوک، شما هم با مشکل فیلترینگ در ایران روبرو هستید، شاید این گزارش برای شما گزارش جالبی باشه. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک یا توییتر همچنان غیر قابل دسترسی خواهند بود و قرار نیست که آنطور که شنیده می‌شد این سایت‌ها رفع فیلتر شوند. در هفته‌های گذشته استفاده فعال وزرای دولت حسن روحانی سبب شده بود که گمان زنی هایی درباره رفع فیلتر از این سایت های پرطرفدار در ایران تقویت بشه. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی، روز دوشنبه 15 مهر ماه در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری ایسنا مبنی بر اینکه موضوع بررسی فیلتر سایت های نظیر فیسبوک و توییتر به کجا رسید، گفت که قرار نیست این سایت ها رفع فیلتر شوند و تحت همان شرایطی که بوده اند خواهند ماند. اظهارات آقای واعظی در حالی مطرح می شود که طی هفته های گذشته گمان زنی های زیادی درباره احتمال رفع فیلتر از برخی شبکه های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر بر سر زبان ها افتاده بود. به رغم ممنوعیت های دولتی، عده زیادی از کاربران اینترنت در ایران در حال حاضر عضو این دو شبکه پرطرفدار هستند. این گمان زنی ها بر اساس حضور برخی از وزیران دولت 11 دفتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین انتشار اخبار مربوط به حسن روحانی در این دو سایت تقویت شده بود. در حال حاضر رئیس جمهوری اسلامی دارای یک حساب کاربری در سایت توییتر است که به ویژه در روزهای سفر حسن روحانی به نیویورک در هفته گذشته خبرساز شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز دارای دو حساب کاربری فعال در فیسبوک و توییتر است که مرتباً از سوی وی و فرزندانش بروز می شود. حساب کاربری آقای ظریف در فیسبوک که تا پیش از انتخاب وی به عنوان وزیر امور خارجه به مدت 3 راکت بود، ظرف 2 گذشته بیش از 400,000 لایک خورده است. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، در اواخر شهریور ماه به سایت نسیم آنلاین گفته بود که فیسبوک دارای محتواهای مجرمانه زیادی است که امکان تفکیک محتوای غیر مجرمانه از آن وجود ندارد. این در حالی است که پیش از آن غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود اگر جرایم و مصادیق مجرمانه فیسبوک برطرف شود، رفع فیلترینگ ممکن است. سایت فیسبوک با داشتن بیش از 1 میلیارد عضو، بزرگترین شبکه اجتماعی اینترنتی جهان است که به دلیل استفاده طرفداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برای ارتباط و خبررسانی پس از چند ماه باز بودن بار دیگر فیلتر شد.
گزارش همکارم جمشید زند بود که شنیدید. اما روزنامه شرق چاپ تهران گزارش داده که علی اصغر فانی، سرپرست آموزش و پرورش، از تدریس زبان قومیت‌ها در مدارس به عنوان اولویت خود یاد کرده و گفته است که باید اصل 15 قانون اساسی را اجرا کنیم. موضوع آموزش زبان‌های قومی البته در مدارس در زمان دولت آقای خاتمی هم مطرح شده بود اما به سرانجامی نرسید. شیرین فامیلی در گزارشی نظر یک کارشناس زبان‌های قومی و یک آموزگار کرد را در این باره پرسیده، با هم بشنویم.
مسئله آموزش زبان و تدریس ادبیات اقوام مختلف در مدارس سالهاست که یکی از مباحث جدی نهادهای آموزشی و فرهنگی در ایران است. به گزارش روزنامه شرق، علی اصغر فانی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفته است، تدریس زبان قومیت‌ها در مدارس اولویت من است. اصل 15 قانون اساسی ایران میگوید زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. شهاب الدین شیخی، آموزگار سابق و روزنامه‌نگار کرد در برلین می‌گوید محروم کردن انسان‌ها از حق آموزش و یا حق تدریس ادبیات زبان مادری مولد حس تبعیض است.
شما وقتی می‌بینی زبانت ازت گرفته شده به نفع یک زبان دیگر، حالا این زبان هر زبانی باشه، بحث تفاوت آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری اینجاست. من مهاجر توی که کشور دیگه یه حق برام می‌ذارن که آموزش زبان مادری برام بذارن، ولی کسی که تو سرزمین خودش حق داره با زبان خودش آموزش ببینه، یک عرب با عربی همه اون محتویات درسی هر چی که هست، ولی باید با زبان خودش یاد بگیره و این میتونه براش قوی تر باشه. بسیاری دوستان غیر مثلا دیندارم و حتی سکولارم یا آنتی مذهبم، وقتی قرآن رو زبان کردی توسط مثلا آیه شرفکندی یا معلوم مرزهجار ترجمه شد، اصلا میگفتم قرآن از اون بعد دوست داشتنی تر شده.
محمود مه محمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان، به روزنامه شرق گفته است که دغدغه آنهایی که نگران زبان فارسی به عنوان زبان مشترک هستند آن است که نباید زبان فارسی تحت شعاع زبانهای دیگر قرار گیرد. کمال عرس، کارشناس زبانهای قومی و به ویژه زبان آذری، به رادیو فردا میگوید
اگر رسمیت زبان فارسی به عنوان زبان کشوری و زبان مشترک بودن زبان فارسی مورد سوال قرار نگیره، تدریس زبانهای اقوام ایرانی کاملا بجاست و درسته و باید به این اصل قانون اساسی احترام گذاشت و اون رو رعایت کرد. سازمانهای سیاسی قومی هستند که اینها روی این حق خودشون پافشاری میکنن که درست هم هست، ولی از طرف دیگه رسمیت و مشترک بودن زبان فارسی رو مورد سوال قرار میدن. اونجاست که این موضوع برای ما مشکل آفرینه.
اهمیت زبان فارسی به عنوان تنها زبان رسمی کشور گرچه مورد تأیید بسیاری از فعالان فرهنگی و قومی است، اما عده‌ای معتقدند تأکید بیش از حد بر آن پیش از به وجود آوردن شرایط آموزش و تدریس زبانهای قومی در مدارس ضرورت ندارد. شهاب الدین شیخی:
چیزی که ما نتیجه یک استبداد تاریخیه که اصلا نمیتونیم به دلیلی که وجود داشته ازش دفاع کنیم. ما در تمامی بحث‌های حقوق بشر این مسئله رو داریم و حالا باز طبق این جبر تاریخی حالا شده با همه خوبیاش، ما چرا اینو به محور دوستی و وفاق تعریف کنیم، تبدیلش میکنیم به محور نفاق و نفرت؟ یعنی زبان فارسی رو در مقابل تمام زبان‌ها قرار میدیم. کسی که توانایی‌های زبان خودش رو داشته باشه و بتونه یک زبان مشترک رسمی هم بینشون باشه، قطعاً سرمایه انسانی موفق‌تری تو اون جامعه وجود داره. تولیدات ادبی، فرهنگی، زبانی، همه اینا میشه بالاتر. این دغدغه عظمت طلبانه است. چرا تو اینقدر نگران زبان فارسی هستی ولی نگران این همه زبونی که در کشور که جز سرمایه فرهنگی و ملی کشورت از بین رفته نگران این نیستی؟
بسیاری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که اجرای طرح‌های آموزش زبان و یا تدریس ادبیات اقوام مختلف در مدارس باید با دقت و توجه به حساسیت‌های جامعه انجام شود. کمال عرس، کارشناس زبان‌های قومی، میگوید
چطور میشه رسمیت زبان رو مورد سوال قرار داد ولی از طرف دیگه این حق رو به خود داد که زبان قومی باید یه زبان رسمی هم باشه؟ این پوزیسیون، این به اصطلاح موقعیت زبان فارسی که تاریخ چندین صد ساله داره، به عقیده من اگر درست این کار انجام بشه به این فرم که برای یک دانش آموز آذربایجانی یا کرد این پوزیسیون سیاسی از قبل بهش تزریق نشده باشه که این زبان زبان توست، فارسی رو بذار کنار. ولی اگر بگن با جون ما در کنار زبان فارسی که زبان رسمی این کشوره، جلومون میخواد زبان مادریمونم یاد بگیریم، بنویسیم، بخونیم، خب حقشه، چرا که نه؟
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 88، 5 میلیون دانش آموز ظرف 6 سال مردود شده بودند که زبان فارسی زبان مادری هیچ کدام از آنها نبود.
شیرین فامیلی بود، همکارم گزارش میداد درباره امکان آموزش زبانهای قومیتی در مدارس در ایران. اما هنر خیمه شبازی و یا نمایش عروسکی در ایران یکی از هنرمندان پیشکسوت خود را از دست داده. رضا خمسه‌ای که از پدر و پدر بزرگ خود این هنر نمایشی را به ارث برده بود، بامداد امروز دوشنبه در 79 سالگی در بیمارستان فیروزآبادی در شهر ری درگذشت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. یاد از این مرشد پیشکسوت کرده همکارم شهرام میریان در گزارشی که برای ما فرستاده.
خیمه شب‌بازی مانند نقالی، سایه‌بازی، شبیه‌خوانی و سیاه‌بازی یکی از هنرهای نمایشی است که گفته می‌شود از قرن پنجم در ایران رواج یافته. یکی از چهره‌های پیشکسوت این هنر نمایشی رضا خمسه‌ای است که روز دوشنبه این هفته پس از یک دوره بیماری سخت در بیمارستان فیروزآبادی در شهر ری درگذشت. رضا خمسه‌ای این هنر را سینه به سینه از پدر آموخت و تا سالهای نچندان دور همراه با پدر در کافه شهرداری تهران و باغ گلستان به جای نمایش خیمه شب‌بازی می پرداخت. پس از مرگ پدر، مرشد رضا خمسه‌ای راه او را ادامه داد و به عنوان استاد این هنر نمایشی بارها به نمایندگی از ایران در جشنواره‌های جهانی نمایش عروسکی شرکت می‌کرد. رضا خمسه‌ای در این اواخر به دعوت امیر شهاب رضویان در فیلم سفر مردان خاکستری هم بازی کرد و سپس در چند فیلم دیگر این سینماگر به ایفای نقش پرداخت. هنر خیمه شب‌بازی که رضا خمسه‌ای یکی از چهره‌های سرشناس آن بود، امروزه در ایران به نمایش عروسکی معروف است و در گذشته به عنوان نمایش کمدی و انتقادی در خانه‌های اعیان و اشراف و در مراسمی مانند عروسی‌ها و مولودی‌ها برگزار می‌شد. مجید فلاح‌زاده، کارگردان تئاتر در آلمان، در گفتگو با ما خیمه شب‌بازی را یکی از گونه‌های نمایشی در ایران دانسته که داستان‌های آن دارای شخصیت‌های ثابت با نام‌های ثابت است که تا به امروز حفظ شده.
کاراکترهای این نمایش کاراکترهای اصلی هستند، نظیر پهلوان کچل، شاه سلیم، مبارک، همین کاراکترها در تئاتر عروسکیمون هم وجود دارن که همگی هم ریشه مردمی دارن. از نظر اجتماعی سیاسی هم بگم که این هنر به شدت ریشه های مردمی داره. زبانش مخلوطی از متلک ها منتهی میشه. متاسفانه طوری به نظر میاد که تئاتر خیمه شب‌بازیمون شده تئاتر کودکان و تئاتر بچه‌ها.
جادو خودشو به شکل دختر زیبا در آورده، داره پهلوان رو صدا میکنه که از راه بدنش بره. میگه پهلوان، پهلوان میگه بله
پهلوان.
ببین من چقدر قشنگم، من چقدر خوبم، راپون ببینم. جادوگرا به یه چیزی حساسن.
خب گزارش همکارم شهرام میریان بود که شنیدید. ساعت 7:29 دقیقه بعد از ظهر هست در ایران و شما همچنان همراه هستید با ما با رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز با ما از طریق تلفن هم در تماس باشید. دیدگاه‌های خودتون رو روی شماره پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. 20420202 2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. همکارانم گفتگوها و دیدگاه‌های شما رو میشنوند، به دقت ضبط خواهد شد و در مواقعی که ممکن باشه براتون اونها رو پخش میکنیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر هست در ایران. با ما همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر همین الان به ما پیوستید، سلام میکنم به شما و خوش آمدید به این مجله. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم این برنامه خبری زنده همکارم مینا بهارمصر رو داشته باشیم که بازگشته به استودیوی خبر با خبرها از ایران و جهان. با هم خبرها رو مروری میکنیم، برمیگردیم ادامه میدیم این برنامه رو. خانم بهارمصر
سلام. شنوندگان عزیز، مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل ابراز امیدواری کرد که ایران در مذاکرات آینده ژنو پیشنهادهای سازنده و ملموسی ارائه کند. مایکل مان گفت گروه 5+1 در انتظار دیدار هفته آینده با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران است. او ابراز امیدواری کرد که ظریف با پیشنهادهای سازنده و ملموسی به ژنو برود. سخنگوی کاترین اشتون با تأکید بر تمایل گروه 5+1 به پیشرفت مذاکرات افزود اکنون واقعا وقت آن رسیده است که این مذاکرات به نتایجی ملموس منتهی شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران مصمم است مسئله هسته‌ای در زمان کوتاه حل شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی روز دوشنبه در مراسم تقدیر استوارنامه سفیر جدید هلند در تهران ابراز امیدواری کرد که روابط ایران با کشورهای اتحادیه اروپا در تمام زمینهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به زودی توسعه یابد. آقای روحانی گفت جمهوری اسلامی مصمم است مسئله هسته‌ای در زمان کوتاه حل شود. او افزود ایران داشتن حقوق هسته‌ای در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را حق مسلم خود می‌داند و آمادگی دارد تا در چارچوب مذاکرات گروه 5+1 ابهامات را رفع کند. آقای روحانی در مورد حقوق بشر گفت باید ضمن به رسمیت شناختن تفاوت‌های فرهنگی یکدیگر اصول نظیر آزادی بیان و تبادل اندیشه‌ها مورد احترام قرار گیرد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران گفته است که پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است. او توضیح بیشتری در این زمینه نداده است. مهدی کروبی همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد معتقد به وجود تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند و از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر روز دوشنبه وارد عربستان سعودی شد و در فرودگاه جده مورد استقبال سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد این کشور قرار گرفت. این نخستین سفر عدلی منصور به یک کشور خارجی پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر است. قرار است عدلی منصور با ملک عبدالله پادشاه عربستان دیدار کند. عربستان سعودی از نخستین کشورهایی بود که از برکناری محمد مرسی توسط ارتش مصر استقبال کرد و پرداخت 5 میلیارد دلار کمک مالی به مصر را متعهد شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، عدلی منصور از عربستان سعودی به اردن می رود و با پادشاه این کشور هم دیدار خواهد کرد. و جایزه نوبل پزشکی سال 2013 مشترکاً به دو پژوهشگر آمریکایی جیمز راتمن و رندی شکمن و یک پژوهشگر آلمانی یه دانشگاه آمریکایی استنفورد تاماس زوتهوف تعلق گرفت. جایزه نوبل پزشکی به دلیل تحقیقات این سه پژوهشگر در مورد چگونگی رسیدن مواد لازم به سلول‌ها به آنها تعلق گرفته است.
خیلی سپاسگزارم. همکارم مینا بهارمصر بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. میدونید که ما بخش‌های خبری متنوعی داریم. بعد از مجله شامگاهی هم همچنان میتونید که شنونده رادیو فردا باقی بمونید و هم از موسیقی لذت ببرید و هم البته بخش‌های خبری رو پیگیری بکنید. ما با مجله بعدیمون که مجله شبانگاهی است و حتما مخاطب اون هم هستید باز می‌گردیم. معمولاً به پیش شما در ساعت 10 شب. اما حالا آماده است مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک که کاریست از همکارم مهرداد قاسمفر، برنامه فرهنگی رادیو فرداست و هر هفته اون رو دوشنبه ها میشنوید. الان هم منتظر این برنامه هستید. حتما بریم با هم به مهرداد قاسمفر و نمای دور نمای نزدیک بپیوندیم. من فهیمه خضری هستم، در پایان یک مجله شامگاهی دیگر با شما خداحافظی میکنم. وعده ما 10 شب، مجله شبانگاهی رادیو فردا. خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب، من مهرداد قاسمفر به شما خوش آمد میگم. سپاس که این برنامه رو میشنوید. اخیراً نامه‌ای به امضای 214 نویسنده و شاعر و روزنامه‌نگار و مترجم خطاب به احمد جنتی وزیر ارشاد منتشر شده با درخواست لغو سانسور کتاب در ارشاد و سپردن هر گونه مسئولیت آثار منتشره به خود نویسنده‌ها. در این نامه سرگشاده گفته شده که بجز دادگاه‌هایی با حضور هیئت منصفه اهل فرهنگ، در صورت شکایت کسی یا نهادی دیگر حق قضاوت و تصمیم گیری برای سانسور یا جلوگیری از انتشار کتابی رو نداره، چرا که مغایر نص صریح قانون اساسیه. این نامه به محض انتشار با واکنش‌های متعدد اهل قلم هم روبرو شده، از نقد تا تایید. از یکی از نویسندگانی که این نامه رو امضا کرده دعوت کردم تا با او به سود و زیان احتمالی چنین درخواستی بپردازه. منصور کوشان، نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار ساکن نروژ با بیش از 40 کتاب منتشر شده در ایران و اروپا، امروز مهمان این برنامه است. خب خیلی خوش آمدید آقای کوشان. قبل از هر چیز اجازه بدید بپرسم که شما امضا کنندگان این نامه دقیقاً خواستار چه هستید؟
عرض به خدمتتون که به حال متن نامه نشون میده که یک اصل مهمی رو که سالهاست در ایران باعث عقب افتادگی فرهنگی و کل جامعه شده است رو بهش معترض بشن و خواستار برکناری سانسور بشن. خب نویسنده ها دارن بیان میکنن که ما مسئول آن چه هستیم که کتاب های ما بیان میکنن. طبیعی است که هر نویسنده هم خودش مسئول خودش خواهد بود و مدافع کتاب خودش خواهد بود و در صورت حادثه و اتفاقی اگر بیفته، اگر جرمی در جامعه بر اثر انتشار یک کتاب به وجود بیاد و اون جرم باعث خسارتی بشه و شاکی داشته باشه، شاکی میتونه بره دادگاه، دادگاه هیئت منصفه میتونه بررسی کنه. اگر که واقعا حقانیت با شاکی بود و کتابی، اثری، شعری، داستانی، رمانی عامل جرم جنایی شده بود، عامل جرم اجتماعی شده بود و باعث عمل شده بود که اصلا بسیار بسیار بعید هست چنین چیزی و در تاریخ ما اصلا سراغ نداریم هرچی اتفاق بیفته، بله اون موقع هیئت منصفه رأی به محکومیت نویسنده اثر میده و نویسنده اصلا طبیعی است که جرمش رو متقبل خواهد شد، حالا هرچی خواهد بود.
خب آنچه که در این نامه گفته شده تقاضایی است که در بسیاری از کشورهایی که در جهان امروز سراغ داریم هم داره اعمال میشه، اما این طرفداران بحث نظارت و سانسور در ایران که با قدرت یا با نظام سیاسی ایران در ارتباطن، این استدلال رو میارن که ما دین و حکومت در ایران در قانون اساسی با همدیگر آمده و لذا بایستی قوانین فقهی هم لحاظ بشه و قوانین فقهی اجازه نمیده که شما هر اندیشه‌ای رو ارائه بدید در کتاب هاتون.
ببینید این چیز تازه نیست، خود همین فقه اسلامی 1001 راه گریز گذاشته برای شاعر و نویسنده و اگر اون 1001 راه گریز وجود نداشت ما هرگز حافظ نداشتیم، هرگز خیام نداشتیم، هرگز فردوسی و سعدی و دیگران رو نداشتیم. من بارها گفتم چگونه ممکنه که مثنوی مولوی منتشر میشه ولی یک رمان و یک داستان ساده منتشر نمیشه؟ علت اصلیش اینه که شاید اینا که در رأس حکومت هستن یا به ویژه در وزارت ارشاد هستن هرگز مثنوی رو نخوندن. کرد.
الان نویسندگان میگن که ما مسئولیت اثر خودمون رو بر عهده خواهیم گرفت. آیا نویسندگان حاضرند در شرایطی که قوانینی که وجود داره و میتونه این اجازه رو بده به قضات و دادگاه‌ها که وضعیت دشواری رو برای نویسندگان به دلیل بسیار بسیار ساده‌ای ایجاد کنن، از جمله اتفاقی که چند سال پیش برای نویسنده افتاد و او رو به خاطر مسائل قومی محکوم به 3 سال زندان کردند؟
در واقع سوال شما به طور غیر مستقیم به من میگوید که اول من باید به قانون‌های موجود معترض بشم یا خواستار برکناری آیین‌نامه‌ها قانون‌های موجود باشم و بعد خواستار پذیرش مسئولیت. این حرف کاملا درسته، اما با همه این وجود به نظر من اگر که ما قائل به هیئت منصفه باشیم و هیئت منصفه برآمده نهادهای فرهنگی جامعه باشند، باز میتوان مسئولیت رو پذیرفت.
خب آقای کوشان، من بیشتر دنبال اینم که ببینم که آیا ما در این وضعیتی که قرار داریم چنین درخواستی از طرف نویسندگان با توجه به اینکه زمینه‌های دیگری هم در ایران در حال عمل کردن هست به طور موازی، آیا این چقدر میتونه دچار تناقض بکنه وضعیت رو با توجه به اینکه دیگران که قوانین نظارتی رو بر نخواهند داشت، مثلا میگم گروه‌های تندرو مذهبی در ایران هست، محافظه‌کارانی هستن در ایران که به شدت خودشون نگاهبانان اخلاق جامعه میدونن، هر کلمه‌ای میتونه حساسیت ایجاد کنه، اقوام در ایران حساسن، با توجه به اینکه این مسائل وجود داره و اینها هم که حل شدنش بسیار دشوار هست در ایران، بخشش اجتماعی است بخشش قانونی، آیا ما به این ترتیب نویسندگان رو در این وضعیت پرفشار با این مسئولیت اونها رو به خودسانسوری بسیار بیشتری از گذشته سوق نمیدیم؟ این وضعیت تناقض واقعا فکر نمیکنید که میتونه اوضاع رو خیلی بدتر بکنه؟
نه ببینید، عرضم به خدمتتون با ناگزیری به فکت‌های تاریخی برگردیم و همه اینا همیشه بوده است، ولی یک کساری ایستادن و مقابله کردن، مبارزه کردن و ادامه دادن راهشون و همه اونهایی که شما فرمودید، اونها متوجه شدن که خب نه، اینا راهش رو دارن ادامه میدن و هیچ اتفاقی هم نیفتاده است. در این جامعه هم اگر که قرار بشه تحمل کنه، به راحتی تحمل میکنه.
سعی میکنم که ما به اصطلاح به جای اینکه از خواسته هامون یا اعتقاداتمون یا آرمان هامون بگیم، یک مقدار وضعیت رو روی زمین یا به طور واقعی بررسی بکنیم، آنچه که اتفاق میفته. من به طور مشخص دارم اینو میگم، فرض بگیرید این قانون پذیرفته بشه و بگن که از این به بعد نویسندگان مسئول آثارشونن، سانسور هم وجود نداره، شما اثرتون رو منتشر بکنید، اما در عین حال در قوه قضاییه همچنان اون بدبینی ها و اون قوانینی که دست قاضی رو باز میذاره برای هر نوع برخوردی با نویسندگان به جای خودش باقی باشه، حساسیت ها در مراکز مذهبی ایران وجود داشته باشه، نهادهایی که خودشون رو مسئول اخلاق اجتماعی میدونن در نظام سیاسی ایران همچنان پرقدرت به کار خودشون ادامه میدن، مجموعه اینها نویسنده رو با یک وضعیت ترسناکی رو در رو خواهد کرد که او مجبور میشه به یه خودسانسوری تن بده، به خاطری که از این به بعد مسئولیت رو همش رو هم خودش داره، به خودسانسوری تن بده که در گذشته نمیداد، چون در گذشته میگفت من مینویسم، ارشاد داره، مسئولیت گردن ارشاد خواهد بود یا ناشر.
فرمایش شما رو کاملا میفهمم، فرمایش شما زبان صحیح بود که ما موردهایی داشتیم که چون وزارت ارشاد مجوز کتاب داده بود، از نویسنده و از ناشر و از کتاب دفاع میکرد. ما چه چیزی نداریم، دیدیم کتاب فروش رو آتش زدن، نویسنده رو زندانی کردن، قلع و قمع کردن، تهدید کردن، ولی وزارت ارشاد هرگز پا در میان نگذاشته است. بنابراین پس اصلی که شما میفرمایید مرتفی است، اما الان ما کیس اون دقیقاً نویسنده است و وزارت ارشاد و فقط سانسور در وزارت ارشاد و نه حتی سانسور در نهادهای دیگه، چون همونطور که شما میفرمایید بله بنده در ایران بودم، امر معروف ستاد امر معروف نهی از منکر به اندازه ارشاد خودش فعال بود، یا فرض بگیر حوزه تبلیغات اسلامی به اندازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خودش فعال بود و بیمت شاکی درست میکرد و شاکی میفرستاد به دادگاه و به قوه قضاییه که شما میفرمایید. اینا همه درسته، اما نویسنده‌ای که به هر حال میپذیره، متوجه ارزم هستید، نویسنده‌ای که میپذیره که اثرش یک فصلش سانسور بشه، بخش‌هایی سانسور بشه، اون نویسنده دقیقا همون کسیست که شما ازش دارید صحبت کنید. او فقط وزارت ارشاد رو بهانه کرده است. او اگرم قرار باشه که وزارت ارشاد سانسور نکنه، خودش سانسور میکنه. بنابراین پس ما او را اساسا نویسنده به معنای یک آدم متعهد فرهنگی اجتماعی نمیشناسیم، یک نویسنده حرفه‌ای نمیشناسیم. از طرف دیگه بحث ما روی نویسنده نویسندگان حرفه‌ای است. ببینید آقای دولت‌آبادی استاد، آقای دولت‌آبادی یک از نویسندگان به معنای واقعی کلمه حرفه‌ای است. یعنی اگر کتابش منتشر نشه شب باید خودش و زن بچه‌اش گرسنه بخوابند. این یک واقعیت مطلقه. چنین نویسنده گرسنگی رو پذیرفته در ایران و کتابش رو اجازه سانسور نمیده. ما از این نویسنده داریم صحبت میکنیم، از این نویسنده ها که در ایران هستن، مثل آقای درویشیان هست، مثل دیگران هستن، اینها کتابهاشون رو با سانسور نمیپذیرن منتشر بشه.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با منصور کوشان، نویسنده ساکن نروژ، در بررسی نامه 214 نویسنده به وزیر ارشاد برای لغو سانسور دولتی. سپاس که با من همراه بودید. تا هفته بعد.